خب پس از این طرف هم رابطه ما باید بر مبنای محبت باشه. حالا دو تا سوال باقی میمونه، اگر خدای متعال توفیق داد جلسه آینده بهش میپردازیم. یکی این که مقدمات این محبت چیست، چجوری میشه انسان به محبت ولی خدا برسه. دوم این که آثار این محبت در ما چیست، از کجا بفهمیم ولی خدا رو دوست داریم یا دوست نداریم. چجوری میشه انسان به مقام محبت برسه و ظهور محبت در انسان چه آثار و برکاتی داره. اگه انسان به مقام حب به ولی خدا رسید، اثر محبت چیست؟ یکی از آثارش رو امشب عرض میکنم که مقدمه ذکر مصیبت عزیزانم باشه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. رشته هایی که موجب پیدایش قصه در دل انسان میشه متعدده. یه بحث لطیفی مرحوم شوشتری اینجا در کتاب خصائص الحسینیشون دارن، مراجعه بفرمایید، من عرض نمی کنم. گاهی انسان توجه به عظمت کسی پیدا میکنه، این عظمت موجب میشه که مصیبت او موجب قصه دار شدن انسان بشه. گاهی به صفات جلال و جمالش نگاه میکنه، خوبی های او موجب میشه انسان در قبال حد که او قصه دار بشه. گاهی اوقات حقی بر من داره، حقش موجب میشه وقتی من احساس میکنم استادم، معلمم، پدرم، مادرم، مصیبتی برش وارد میشه چون حقی به من داره قصه دار میشن. گاهی ارتباطی با من داره، رحم منه، به خاطر اتصال رحمی قصه او به من منتقل میشه. گاهی اینجوریست، اتحاد بالاتر از این هاست، مثل اتحادی که بین اعضای پیکر انسان هست، گاهی از این هم بالاتره. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. شما خلقت شیعه رو تو روایت ببینید، میفرماد ما جسم اون از اعلی علیینه، روح شیعیان ما از اضافه جسم ماست، جسمشون از مادونه ولی روحشون از اضافه جسم ماست. یک اتصال حقیقی و واقعی در عمیق‌ترین لایه‌های عالم بین روح شیعه و ولیش وجود داره و این باید ظهور کنه در چی؟ یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. باید در مقابل قصه اونها قصه دار باشیم. اگر ماه محرم که وارد شد انسان احساس کرد مصیبت سید الشهدا تو دلش خیمه زده، قصه دار، خودش هم نمیدونه چرا. روایت رو خوندید، فرمود گاهی غروب جمعه شما قصه دارید نمیدونید چرا. ریشش اینه، نامه های اعمال میرسه دست حضرت، حضرت قصه دارن، شما هم نمیدونید چرا قصه دارید. این علامت شیعه بودن. ماه محرم که وارد میشه حضرت به امام رضا علیه السلام فرمودن، به شبیب فرمودن، شبیب این ماهی است که بنی امیه ستم کردند، امام حسین علیه السلام رو تعبیر روایت و الا نمیگفتن، مثل گوسفند سر بریدند. در یه روایت دیگه حضرت فرمودن لذا وقتی این ماه وارد میشد دیگه کسی لبخند به لب پدر من نمیدید. این ماه، ماه عزای موسی بن جعفر علیه السلام بود. الان وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا هم اینجوری هستن، وقتی ماه محرم وارد میشه ماه قصه ایشون هست. روز عاشورا که دیگه حضرت فرمودن روز قصه و مصیبت و عزای پدر من. ما هم اگر این حالت رو در خودمون احساس میکنیم، احساس میکنیم عزادار برای سید الشهدا علیه السلام هستیم، این علامت محبت به ولی خداست، علامت پاکی سرشت ماست انشاءالله. خب امشب شب هفتم ماه محرم است و طبق بعضی از نقلها از امشب دیگه نامه آمد، دستور داد عمر سعد راه شریعه رو به روی خیمه های امام حسین علیه السلام بستن. دیگه آب آوردن برای خیمه ها خیلی کار سختی بود، لذا آب از امشب تو خیمه های سید الشهدا علیه السلام ظاهرن دیگه جیره بندی شده. نمیگم آب به خیمه ها نیامده، ولی آب جیره بندی شده از امشب در خیمه های سید الشهدا علیه السلام. تا روز عاشورا که دیگه میدونید کار تشنگی قوقا کرد. نوشتن خود سید الشهدا که خدای متعال روزش رو برای حضرت آدم میخونه، میفرماید آدم
یهول العتش و بینه و بین السماء کالدخان،
اونقدر تشنه می شود که تشنگی موجب میشه آسمان در نظر سید الشهدا تیره بشه. شنیدید بچه ها اطفال آمده بودن تو اون خیمه‌ای که مشک‌های آب نگهداری می‌شده، زمین اون خیمه کمی مرطوب بوده، دامن پیراهن‌ها رو بالا زدن، بدنشون رو این زمین نمناک گذاشتن، شاید آتششون کاهش پیدا بکنه. صدای آتش اطفال تو خیمه‌ها بلنده و از همه سنگین‌تر شیرخواره حضرت از تشنگی بیتاب شده. تعبیر حضرت، تعبیری که نقل شده اینه: اما ترونه کیف یتلذا عطشا، نمیبینید چجوری از تشنگی تلذی میکنه؟ تلذی رو تو لغت اینجوری معنا کردن، همه آشنا هستید، فرمودن دیدید ماهی تو آب زندگی میکنه، از آب که بیرون میفته ابتدا توانی داره، رو زمین جست و خیز میکنه، اگر بتوانه وارد آب میشه، نتونست، یه مدتی که گذشت توانش از دست میره، دیگه رو زمین قرار میگیره، بدن خودش رو حرکت میده، یه مدت که میگذره دیگه این توان رو هم نداره، فقط لبهاشو به هم میزنه. این حالت سوم، این حالت رو بهش میگن تلذی. اما ترونه کیف یتلذا عطشا،
احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماه، احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماه، با خون خود بابا زدی مهر شهادت نامم. ای وقتی رفت دیگه امام حسین همه دامانشو تکان داده بود، دیگه چیزی نمانده بود، لذا دیگه خودش عازم میدان شد. احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماه، با خون خود بابا زدی مهر شهادت نامم، با خندت آتش مزن بر جان من بابا علی. نوشتن وقتی این تیر سه شعبه گلوی او را داریم، یه لبخند ملیحی تو صورت بابا زد که دل امام حسین آتش زد. ندامت صبرن لکه یا حسین، با خندت آتش مزن بر جان من بابا علی. لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی. با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو بود، یک سو خجالت از رباب، اجازه بدید یه روایت بخونم این یه بیت رو توضیح بدم. شنیده اید سائل آمد محضر امام حسین، حضرت 4000 دینار رو داخل یک ردایی گذاشتن، از پشت در به او دادن، بعدم عذرخواهی کردن، فرمودن ما رو در سختی خودت شریک بدان، بیش از این در خانه نبود. این سائل شروع کرد گریه کردن، حضرت فرمود آیا کمه؟ عرض کرد نه آقا، من گریه میکنم چجوری این دستا میخواد زیر خاک بره. امام حسین اینجوری بود، اینجوری جواب سائل رو میداد. شنیدید ازش سوال کردن، نام آورد، فرمود لازم نیست نامت رو بخوانی، حاضر نیستم اینقدر خجالت بکشی، هرچه میخوای آجنتت برآورده. اینجوری بود، اگه سائل میامد اگر چیزی نداشت خجالت میکشید، 4000 دینار اون چه بوده داده و از سائل خجالت میکشه. شما خودتون تصور کنید، روزا شورا گنداقه این کودک رو دادن، نمیدونم زینب مادره، آقا برید یه جرعه آب برای این کودک بگیرید. من نمیدونم چقدر از رباب خجالت کشید، من نمیدونم چقدر از علی اصغرش خجالت کشید، با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو، یک سو خجالت از رباب، از دست من تر می کشی تا دامن زهرا علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی. درسته نتونستم سیرابت کنم، ولی چی از این بالاتر؟ غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم مخور ای کودک دردی کشم، گرچه اونا بیادبی کردن با تمام جسارت و خشونت، تو رو هدف تیر سه شعبه قرار دادن، ولی من خودم تیر از گلویت می کشم، مواظبم با کمال محبت این تیر رو بیرون بیاورم. این شاعر خیلی لطیف به امام زمان عرض کرده، تو ای دست خدا با شست قدرت، بکش تیر از گلوی شیرخواران.